و ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید یک نفر بر نمازگزاران در یک مسجد در هرات فایر کرده که 6 نفر را کشته و 1 تن را زخمی کرده است. عبدالمتین خانی، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این حادثه حوالی ساعت 9 شب گذشته در منطقه شهرک در ولسوالی گذره رخ داده است. آقای خانی در مورد این حادثه بیشتر معلومات نداده، اما بعضی از رسانه‌های محلی گفتند که حمله در یک مسجد به نام امام زمان که مربوط به شیعه ها می باشد صورت گرفته است. در مورد کشته شدن یک ملا امام و یک طفل هم در این فایرها خبر داده شده است. تا حال کدام گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی در گذشته گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حملات مشابه این را پذیرفته است. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فایدامه از طریق شرکت‌های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخشی از شاهراه مرکزی افغانستان است که ولایت‌های غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را به کابل وصل می‌کند. یک تعداد مسئولان حامی خبرنگاران در پاکستان بر حمایت ژورنالیستان پناهجوی افغان در پاکستان تأکید نمودند. ژورنالیستان پناهجوی افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌خواهند به یک کشور سیومی بروند، در پاکستان به سر می‌برند و نظر به خبرها روزهای بد را سپری می‌کنند. یک تعدادی از رسانه‌ها از جمله روزنامه دانش چاپ پاکستان خبر دادند که دیروز دوشنبه نمایندگان خبرنگاران و حامیان آنها در یک اجلاس در اسلام‌آباد از حکومت پاکستان و جوانب دیگر تقاضا کردند که از این خبرنگاران حمایت کنند. در گزارش آمده است که یک تعداد زیادی از این خبرنگاران افغان بیکارند و به شمول نداشتن ویزه اقامت پاکستان با مشکلات متعدد دست به گریبانند. در ماه‌های اخیر بر یک تعدادی از خبرنگاران افغان در پاکستان به شمول یک خبرنگار رادیو آزادی به طور مرموز حملات صورت گرفته است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. در این حمله آن زمان که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر که اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بودند کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آنها برای پوشش یک انفجار بم به صحنه رفته بودند که هدف حمله دوم قرار گرفتند. این مرگبارترین حمله بر خبرنگاران و رسانه‌ها در آن زمان بود. خبرنگاران افغان در 20 سال گذشته هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. و دیروز در نتیجه حملات هوایی اسرائیل ده‌ها فلسطینی کشته شدند. این حملات در یک زمانی صورت گرفت که رهبران گروه حماس برای مذاکرات در مورد آتش‌بس در قاهره بودند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خواند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد زیاد فلسطینی ها در حمله اسرائیل بر رفح شهر جنوبی غزه کشته شدند، جایی که تقریبا نیم 2.3 میلیون فلسطینی به خاطر نجات از جنگ به آنجا پناه بردند. چند ساعت بعد از حملات هوایی بر رفح، تلویزیون دولتی مصر خبر داد که هیئت حماس دوباره به سمت دوحه پایتخت قطر رفته و در مورد تقاضای آتش بس با جواب کتبی به قاهره برخواهد گشت. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن که در جریان سفر در شرق میانه می باشد، از حماس خواسته که آتش بس را قبول کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی. قبل از نشر این دو برنامه مطلب دیگری هم داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی‌رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل
می دهد. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریبا همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سکهای افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن نماینده نروژ گفت:
نروژ در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیز که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. نروژ توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی به آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، کدام نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیده نمی‌شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه، دیگه باشه، بچه خدا بگوید خود خود زنانه است، تو زن چوستی؟
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا ایتی اگه پانه میزنن؟
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند، اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردان نسبت می دهند که کاری را انجام داده نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی، زن خونیستی که این کار را انجام داده نمی توانی و مثال های از این دست که می خواهند با تنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این تنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانوادهشان رایج بوده است و می گوید زنانی که مردان خانوادهشان را با نسبت دادن عادات زنانه تنه می دهند بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که می شینند بیشتر سر هر چیز گپ می زنند. ما برای برادرزاده مو بچه های هر وقت می گم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین، چرا در خانه می شینین، باید برین کار کنین، مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگر یک سیلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا تنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیقه خبر و
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان تنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان میکنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. به خاطر از اینکه از مغز ما جای گرفت از این پدر و با مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندیم.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکشه قدر عزتی از دور میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکشه اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، به گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه برش میته، مزدوری میکنه، خواری میکنه، به نظر کم باید نبینه میزنه. از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خوار وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی‌زاده، یک تن از آگاهان امور دینی، نسبت دادن خصلت های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می داند و می گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده و اگر مرد خلق کرده به مرد اون مو خصلت داده و هیچ کس حق از این نداره که به شان زن با چشم حقارت ببینه و او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر بر